السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. خب تبریک عرض میکنم میلاد خجسته و مبارک وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، مهدی موعود، منجی بشریت و موعود همه ادیان رو خدمت همه عزیزان و کسانی که به صورت مجازی در این مجلس حضور دارند و یا بعد عرائض ما رو میشنوند. در شرایط این مجلس رو اقامه کردیم، مجلس خیلی کوچک رو ولی با شکوه، که دنیا داره وضعیت بی‌نظیری رو تجربه میکنه، یعنی چیزی رو که قبلا اصلا فکرشو نمیکرده و وضعیتی که در تصورش نبوده. ولی چون این یک تجربه عام هست، همه درگیرش هستن، کمتر افراد فکر میکنن دربارش که داره چه اتفاقی توی دنیا میفته و شیوع این ویروس دنیا رو چگونه داره عوض میکنه. و اگر اونطور که برخی از کارشناسان میگن موندگار باشه یا طولانی باشه، سبک زندگی در کره زمین کلن تغییر خواهد کرد. اینکه این ویروس چیکار کرد، شیوع این ویروس که جهان رو به تعطیلی کشوند و هیچ عرصه ای از عرصه های حیات فردی و اجتماعی انسان نبود و نیست، مگر اینکه شیوع این ویروس اون رو تحت تأثیر قرار داد. خب به نظام اقتصادی صدمه های زیادی وارد شد در سطوح مختلف. خیلی ها یک نون بخور و نمیری داشتند که به سختی تهیه می کردند. در اصطلاح قرآن به کسی که درآمد داره اما درآمدش نمیتونه کفاف زندگیشو بده، کم میاره، اصطلاحا میگن فقیر. که خب قشر زیادی از جامعه ما این رو میگیره. و به کسی که حتی اون درآمد رو هم نداره میگن مسکین. اوضاع به گونه ای متغیر شد که کسانی که فقیر نبودند فقیر شدند با از دست دادن مشاغلشون، مشتریاشون، تعطیل شدن کارگاهاشون، ایده‌های کاریشون، و اونهایی که فقیر بودند مسکین شدند. حالا اونهایی که مسکین بودند چه شدند؟ دیگه بماند. مدارس تعطیل شد، در نظام درسی و علمی دانش آموزان و دانشجویان و طلاب حوزه علمیه این خلل ها ایجاد شد. دانشگاه ها تعطیل شد. کارخونه ها، شرکت ها، مؤسسات، سازمان ها، نهاد ها، این ها بخش های پایینی زندگی ما هستش. بزرگترین آسیبی که شیوع این بیماری زد این بود که فضاهای فطری تعطیل شد. نیاز به مکانهای معنوی مثل نیاز به هوا میمونه، مثل نیاز به غذا میمونه. اگر مؤمنین مکان فطری نداشته باشند که جمع شن همدیگر رو زیارت بکنن، ملاقات بکنن، دل مرده میشن. اونقدر این قضیه مهم است که حضرت فرمود المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مؤمن در مسجد مثل ماهی در آب میمونه که اگر یه مدت دور باشه میمیره. مساجد تعطیل شد، حرم ها، میکده های اصلی ما، پناهگاه های ما تعطیل شد و بسیاری از مؤمنینی که روح ایمانی و معنوی داشتند الان مثل مرغ سرکنده، مثل ماهی که بیرون از آب افتاده باشن، حال و هواشون اینجوریه. خب شما ببینید این چقدر تو نظام روحی و روانی جامعه ما، جامعه فطرتگرای ما و طبقه فطرتگرای ما تأثیر میگذاره. محرومیت از فضاهای فطری، از میکده ها، از فضاهای فطری. طبیعتگراها اجتماعات خودشونو دارن، اگر تعطیل بشه پژمرده میشن در نظامای خودشون. علما اجتماعات خودشونو دارند، یعنی بخش عقلی اگر تعطیل بشه اذیت میشن. انسانها و مؤمنین هم تجمعات خودشون رو دارن، مساجد، کلیساها، کنیسه‌ها، معابد که قرآن از همه اینها دفاع میکنه. هر جایی که یاد خدا در اونجا زنده بشه مقدسه. همه به تعطیلی کشیده شد، عده زیادی روحشون به این گونه هستش، دارن آزار میبینن. خب اینها رو شما اضافه بکنید مشکلات اقتصادی، معیشتی، مشکلات که اینا خودش منشأ خیلی از مفاسد و گرفتاری های دیگه در جامعه میشه، اینها رو شما اضافه بکنید به مصائبی که ده ها سال بشر بهش دوچار هست، یعنی جنگ ها و قتل ها و خونریزی ها و فساد ها و مصرف مواد مخدر و مصرف الکل و مصرف مواد ضد افسردگی و گرسنگی حدود بیش از 1 میلیارد انسان که حتی برای یک وعده غذاییشون شک هست تو 24 ساعت، آیا میتونن یک وعده، کم نیست 1 میلیارد جمعیت که نمیدونن اصلا امشب یا امروز بهشون غذای میرسه یا نمیرسه. وضعیتی است که خیلی ساله هستش. زندان ها و گرفتاری های و مصائب بسیار زیادی که الان وجود داره در جهان، اینا را با هم اضافه بکنید ببینید که چه اوضاعی جهان پیدا کرده. و همه اینها به خاطر این استش که ما امام بالا سرمون نیست، پدر بالا سرمون نیست. اگر جامعه جهانی اونجور که خدا اراده کرده بود و برای ما نقشه ریخته بود اداره می شد، هیچ یک از این مسائل و مشکلات وجود نداشت و هر مصیبتی، هر مشکلی، هر گرفتاری، هر فسادی، هر گناهی، هر ترخی، هر غمی، هر ناامیدی، هر استرابی، هر پوچی، هر قتلی، هر خودکشی، هر طلاقی، هر جنگی داره اتفاق میفته، همه به خاطر این استش که بشر هنوز به این نتیجه نرسیده که دنیا احتیاج به یک مدیر الهی داره، احتیاج به امام داره. در مورد دیگران کاری نداریم، هرچند شما ببینید مسیحی‌ها صداشون در اومده، یهودی‌ها صداشون در اومده، تو خیابونای آمریکا و اروپا مبلغین فریاد میزنن که مردم این همه مصیبت برای گناهان شماست و این رو بیایید توبه بکنید و برای ظهور مسیح دعا بکنید. ظهور مسیح نزدیکه، برای ظهور مسیح دعا کنید. با خودمون کار داریم که وقتی که مشکلات فشار میاره به زندگی های ما و افراد زیادی رو میبینیم که گرفتار هستن، باز متوجه نمیشیم که استرار چقدره، پوسکلفتی میکنیم، غفلت داریم، حواسمون نیست که باید دعا بکنیم، حواسمون نیست که ما فقر مطلق هستیم، دنبال جاهلانه، غافلانه دنبال مأمنها و پناهگاه ها و راهکارهایی میگردیم که هیچ کدوم قابل اعتماد نیستند. مثل اینکه یه بیمارستانی پزشک نداشته باشه، در اثر نداشتن پزشک خیلی ها مریض بشن، توی شهر نباشه، به جایی که مردم فکر کنن باید برن پزشک پیدا کنن بیارن، هی بگردن دنبال راهکارهایی که هیچ کدوم جای پزشک رو پر نمیکنه و بدتر مشکلاتشون اضافه میکنه. حجم غفلت جهانی اونقدر بالا رفته، بالاخره این ویروس کرونا همونطور که قرآن میفرماید کلون من عند الله، همه مسائل و مسائلی که تو دنیا داره اتفاق میفته در قضا و قدر الهی است، به اذن الله داره اتفاق میفته، خدا نخواد نمیشه. چرا خدا اجازه داده که در سراسر جهان کشورهای اسلامی، غیر اسلامی، شیعیان، غیر شیعیان، مسیحیان، یهودیان، در سراسر کره زمین این ویروس عمل بکنه و این اضطرار جهانی رو ایجاد بکنه؟ برای که مردم بفهمن، یه تکونی بخورن، بفهمن که بابا بسه دیگه، دیگه چیکار میخواییم بکنیم دیگه؟ یعنی بدتر از اینم مگه قابل تصور هست؟ یعنی چه اتفاقی باید بیفته که ما بفهمیم که بابا دیگه دنیا از دست دنیاداران در رفته، دیگه مدیران جاهل و احمق و بیسواد و غافل و خودخواه و خودشیفته و ظالمی که تا الان توی این قرنها دنیا رو اداره کردن نمیتونن اداره کنن؟ شما ببین اوضاع چقدر خرابه که مدیران طاغوتی تو دنیا، وزرا، معاونین رئیس جمهور، نماینده مجلس صریحا و علنا اعلام میکنن که کار از دست بشر بر نمیاد. بعضیشون برای اینکه بگن کاری از دست ما بر نمیاد خودکشی کردن. دیگه هفته گذشته چند تاشون خودکشی کردن. خب بشر باید بفهمه که نمیشه این وضع ادامه پیدا بکنه، باید برای این یه فکری کرد. بشر صاحب میخواد، بشر معلم میخواد، مربی میخواد، امام میخواد، دنیا احتیاج به امام داره. هیچ اندیشه‌ای، هیچ مکتبی، هیچ فکری، هیچ راهی، هیچ تخصصی نیست که فرصت عرض اندام نداشته باشه تا الان، عرض اندام نکرده باشه، خودشو معرفی نکرده باشه. هر چی که تو ذهن ما بیاد، هر مکتبی که تو ذهن ما بیاد، بشر امتحانش کرده و همه شکست خوردن. کسی راه جدیدی سراغ نداره، کسی تئوری جدیدی سراغ نداره. تئوری هایی که تو دنیا حاکم هستن همه شکست خوردن. یکی از الطاف خفیه ای که حالا علاوه بر آسیب‌های جدی که زد به ما این شیوع این ویروس، این استش که ما مقام معظم می‌فهمیم ما باید از تهدیدها فرصت برسیم، تهدیدها رو تبدیل کنیم به فرصت. همینه که بالاخره این ویروس آمده آسیب‌ها رو داره می‌زنه، آسیب‌ها رو داره می‌زنه، اما بالاخره باید تبدیل به فرصت بشه. فرصت این استش که ما از غفلت بیدار بشیم، دنیا رو هم از غفلت خارج بکنیم، از خودمون شروع کنیم، خانواده هامون. شما الان همه دارن فکر میکنن که آره مثلا این کرونا یه ماه میاد، سه ماه دیگه میره دیگه. الان برای همینم تو کشورهای مختلف دیدید انقدر با بی‌سلیقگی و گیجی و گنگی، شما یه کشور سراغ نید برنامه‌ریزی داشته باشه، اگر برنامه‌ریزی هم داشته باشه برنامه‌ریزی خیلی خشن و ظالمانه است که بخواین برطرفش بکنن. میگن خب حالا مدارس فعلا تا 10 روز دیگه تعطیله، دانشگاه تا 10 روز دیگه تعطیله، مثلا بانک‌ها، مثلا شرکت‌ها اینا. 10 روز کجا بود؟ یه ماه کجا بود؟ دو ماه کجا بود؟ مگه الان اتفاقی افتاده برای برطرف شدن این؟ این تا کی میخواد این ویروس بمونه و جهان تعطیل باشه؟ اوضاع که اینجوری میمونه که داره روز به روز بدتر میشه. اگر کسایی که دستشون به دهنشون میرسید فقیر شدن، فقرا، مسکین شدن، مسکین ها در معرض نابودی هستند، اگر 1 میلیارد گرسنه داشتیم میلیون ها نفر بهشون اضافه شد، سوال تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه؟ این وضعیت تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه؟ چجوری میشه؟ سوال مهمتر بگیم آقا مثلا، حالا مثلا ما رئیس جمهور ما در رسانه ها گفتن که یکی دو سال چه خواهد شد جهان یا کشور ما، حداقل چه اوضاعی پیدا خواهد کرد؟ یکی دو سال خیلی زیاده، خیلی چیزا تغییر میکنه، خیلی چیزا تغییر میکنه. ولی حالا باشه یکی دو سال، سوال اون آدم های احمق و جانی و خودخواهی که به خاطر منافعشون ویروس صنعتی میسازند، ویروس ها رو صنعتی هستن، طبیعی نیستن. از کجا معلوم یه بدترشون نسازن؟ مگه این ویروس کرونا، کرونا یه مدل ویروسه، اسم این ویروس که کرونا نیست، اسم این ویروس کووید 19 است، یه مدل کروناه. شما نگاه کنید 20 سال پیش، من تقریبا یادمه نزدیک 20 سال پیش تو روزنامه جمهوری اسلامی، روزنامه هایی که داشتیم، میگفتن که مثلا برای غلبه بر ویروس کرونا چیکار کنید، دستورات بهداشتی میدادن. تو مردم اینجا کرونا رو تجربه کرده بودن، کشور دیگه هم همینطور. شما سخنرانی صدام رو دارید که میگه که آمریکا تهدید کرده، بوش منو تهدید کرده که با ویروس کرونا ما رو نابود میکنه. خب ببینید، این که مسلمه این ویروس خیلی سال پیش بوده، ده ها سال پیش این ویروس بوده، مدلایی بوده که به شکلهای سارس، به شکلهای دیگه همه جور اومدن خودشو نشون داده، الان اینجوری شده. خب الان سوال، تضمینی وجود داره که کووید 19 مثلا کووید 20 نشه؟ آه، یه چیز دیگه نشه؟ الان یه جایی توی آزمایشگاه ها جاهای دیگه چیز خطرناکتر از این تولید نمی کنن؟ شما ببینید، گردن کلوفتای استکبار جهانی مثل بیل گیتس میاد سخنرانی میکنه، جنگ آینده جنگ بمب نیست، جنگ بیولوژیک هستش. یه جا بمب بزنن یه جا و اینا ارتش تشکیل بدن و اینها، زنوی که اینم دارن حفظ میکنن و دارن، اما میگه چون ما داریم داره اتفاق میفته. کدوم بمب اتمی میتونست دنیا رو اینجوری فلج بکنه؟ بعد چی میشه؟ حالا الان ما با این 6 ماه هم درگیر بودیم، یه سال هم درگیر بودیم، خیلی ها شغلاشون از دست دادن، زندگی هاشون پاشید، اصلا خیلی دیگه از برنامه های تشکیل خانواده و ازدواج و چیزهای دیگه همه اومدن بیرون، اصلا از این ماجراها اصلا چنان خوشحالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. اینجوری داره میشه؟ اینا سوال های اساسیه که دنیا باید بهش فکر بکنه. 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه این ویروس تموم میشه. تموم میشه، حالا این چه تصویری ما داریم از تموم شدنش؟ چون نه تابستون میشناسه، نه قبلا گفتن آقا این دیگه هوا گرم بشه میره. الان ما میگم قسمتی که تو کره زمین گرمه اونا همه دارن کشته میشن. مثلا چه اتفاقی قراره بیفته که این ویروس دیگه مثلا نباشه؟ مثلا چه جوری؟ مثلا حالا برای تصور علمیش این است که یه واکسن بسازن مثلا براش، همه مردم دنیا رو واکسینه کنن. خب حالا ما الان ده ها مدل واکسن داریم برای یه بیماری که قبلا میلیون ها آدم رو کش به نام آنفولانزا، ولی مگه یه مدل آنفولانزاست؟ حالا این الان مثلا بعدن یه ویروسی واکسنی هم برای این پیدا بشه، معلومه. خب حالا ما شکست دادیم کرونا رو، بعدش چی؟ ما باید فکر اساسی بکنیم، دنیا باید فکر اساسی بکنه. ما با دنیا کار نداریم. حالا یا میرسن به اینجایی که امام احتیاج دارن، منجی میخوان، کما که رسیدن. یعنی اتفاقات بزرگی داره میفته تو دنیا. کرونا 50 سال کار فرهنگی کرده برای ما، و اینکه دنیا رو به این فکر واداش کردن و دعا کنن. وقتی آمریکایی‌ها میان تو نماز جماعت، مسیحی‌ها میان تو نماز جماعت مسلمان‌ها شرکت میکنن، وقتی کلیساها روحانیون شیعه رو یا غیر شیعه رو دعوت میکنن که اذان بگن، وقتی تو کاخ سفید قرآن میخونن و و و اتفاقات دیگه داره میفته. خب اینا خیلی خبر هست، خبرهای مهمی داره اتفاق میفته. اما حالا تا اونا بخوان به خوش بیان، خود ما که بچه های امام زمانیم، شیعیان امام زمان هستیم، منتسب به حضرت هستیم، ما باید برسیم به این که دوچار خودشیفتگی نباشیم، اعتماد به هیچ کس نباید کرد. حالا مثلا بگیم، حالا مثلا این مجلس یه مجلس بهتر بیاد، این دولت برای دولت بهتر بیاد، بعد ما حالا یه اقداماتی بکنیم. آقا کار تمامه، کار تمامه. حضرت منتظره ببینه ما میفهمیم یا نمیفهمیم. قرآن همین رو میگه، ما سالی یک بار دو بار شماها رو به عذاب دوچار میکنیم، بعضی از جوامع که غفلت زده هستن، لعلهم یتضرعون، بیفتن به تضرع. بعضی شکمشون سیره، بعضی شاید مشکل اقتصادی ندارن، شاید مشکل مسکن ندارن، شاید مشکل کرایه ندارن، شاید بدهکاری ندارن، شاید هنوز شرمنده خودشون و خانوادهشون نشدن، فکر میکنن یه راهی حالا فعلا پیدا بشه. میلیون ها انسان، ده ها میلیون انسان تو سراسر جهان رسیدن به صفر، رسیدن به بنبست. نه فقط این، پولداراش هم یه جور دیگه رسیدن، اونا هم یه جور دیگه رسیدن، سیاستمدارا یه جور دیگه رسیدن. شما ناگهان سیاستمدارا دارن اعتراف میکنن که خالی دست کسی بر نمیاد. باید رفت سمت دعا، باید رفت سمت تضرع. حالا میشینیم همت میکنیم، با دانش فنی یه کاری میکنیم این کروناییمون کنترل بشه، بعدش چی؟ بخشای دیگه چی؟ کارهای دیگه چی؟ چه تضمینی واقعا هست؟ 1180 سال امام زمان منتظرمون بفهمیم امام زمان میخواییم. اوضاع هر روزم بدتر میشه و هنوز ما به استقرار نیفتادیم، هنوز به اینکه امام میخواییم نیفتادیم. اگه بدن فلانی بچهش میمیره، بچهش الان کرونا گرفته میخواد میمیره، واقعا پدرش مادرش مالا طرف خودش 40 سالشه، باباش 70 سالشه، باباش کرونا گرفته مرده، افسردگی پیدا کرده، آقا یکی باید بیدینه جمعش بکنه. باباش که 70 سال، یعنی 10 سالم قاچاقی زندگی کرده از اون 60 سالی که پیغمبر گفته، این میگه آه الان بابام نباشه من چیکار کنم، مادرم نباشه چیکار کنم، به استرار میفته. الان خانومم الان کرونا گرفت، آوی الان بچه‌م کرونا گرفت. خب حالا گیریم درد بی درمونم باشه، حالا 2% تلفات داره، اگه 50% تلفات داشت چی؟ اگه 80% تلفات داشت چی؟ درد بی درمون بود مثل سرطان های قدیم که میگن که سرطان دار یعنی میمیره دیگه. خب نبودن کیا ما رو به استقرار میاندازه تو زندگیمون، که اگه این نباشه من بیچارم، اگه این نباشه، اگه این دخترم نباشه، اگه این پسرم نباشه، اگه همسرم نباشه، من دنیا دیگه اصلا برام معنا نداره، مفهوم نداره. همین چند روز پیش خانم میگفتش که چقدر گریه کردم، به خدا گفتم خدایا اگر قرار من مثلا 5 سال دیرتر از شوهرم بمیرم، عمر منو کم کن، بذار ما با هم بمیریم، من اصلا بدون این نمیتونم یه روزم زندگی کنم. شوهرش، ما هنوز خیلی سخت دلیم نسبت به امام زمان، یعنی نیفتادیم به استقرار، نیفتادیم به دلتنگی. استقرار از بیرون دیگه فشار میاد به آدم، اون یه چیزه، ولی دلتنگی داستان دیگه است. دلتنگی شوق و ذوق در هوای تنفس تو حکومت امام زمان، تو دولت امام زمان، اگه بفهمیم چیه، اگه بفهمیم چیه، شب و روز دعا میکنیم، مسترانه دعا میکنیم، با استقرار دست به دعا میبرمیداریم تو خلوتمون، اگه بفهمیم چیه دیگه حالمون از این سبک زندگی که داریم به هم میخوره، از این زندگی نکبتی که همه جوره داره ما رو تهدید میکنه، همه جور توش بدبختی هست، جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، آسیبهای فوق عقلی که ما داریم میبینیم، ضررهای فوق عقلی، خسرانهای فوق عقلی که ما داریم میبینیم، بفهمیم که وسط چه لجنزاری گیر کردیم، غافل نمیشیم. اما بعضی ها بیماری پیدا میکنن، روحشون بیمار میشه، عادت میکنن به بدبختی. ما تو بیماری های روانی مریضی داریم، مثلا غم دوستی، یه نوع بیماری روانیه، شخص فقط با غم سر و پاس، یعنی اگه امروز مشکلی نداشته باشه، باشه قصه بخوره، تا میخواد مشکلش خوب بشه فرار میکنه. بعضی از بیماری روانی داریم از شادی بدشون میاد، مثلا بگم فردا فلان جا مراسم عزاست میرن، اگه عروسی نمیرن، خیلی فوبیای جشن دارن، فوبیای شادی دارن، اون شوق شادی بدشون میاد، میگه شادی خوب نیست، شادی تا میای دلتو خوش کنی بهش، تا میای یه ذره بخندی، یه اتفاقی میفته حالت خراب میشه، اصلا نریم سمت شادی. اصلا عادت کردن همش بدبختی داشته باشن، نکبت خوششون میاد. هست این حدیث هم داریم، بیماری هم هست که الان هم خب علم جدید هم زیاد داریم، بیماری تو روانشناسی و آمار بیماری رو نگاه بکنید، کسایی داریم که از شادی بدشون میاد، از آرامش بدشون میاد، یعنی دو روز محیط خونهشون آرامش داشته باشه مریض میشن. اینا دعوا نباشه، درگیری نباشه، تشنج نباشه، اینجوریه. شما این سریالایی که ما داریم میسازه برای ما نگاه کنید، خیلیش معلول بیماری های روانی هستش که سازندگان و نویسنده ها دارن. یعنی شما هیچ پلنی رو، هیچ سکانسی رو ندارید که توش دعوا، درگیری، فوش، متلک انداختن، تشنج، حادثه نباشه. مثلا انگار که آروم زندگی کردن یه چیزیه، نمیشه، باید حتما تو خانواده دعوا باشه، درگیری باشه، فوش باشه، تشنج باشه، حادثه باشه. الان میگم بیماری کرونا یکی از مصائبی که ایجاد کرده، آمار طلاق رو برده بالا. خب برای چی برده بالا؟ میگه زن و شوهر پیش هم میشینن، امروز باور میکنیم یکی از شبکه‌های تلویزیونی من پیشنهاد داد که آقا تو تلویزیون بیاید و مردم بگید که ببینید پیش هم هستی چقدر دعواتون میشه، پس ببینید خیلی خوبه که از هم جدا باشید، دوری و دوستی باشه. مرد صبح بره 11 شب بیاد خونه، قابل تحمل تره تا اینکه مثلا دو هفته خونه باشه. در حالی که فطرتگراها اینجوری نیستن، فطرتگراها زن و شوهر تو خونه پیش هم باشن، صفا میکنن، لذت میبرن، آرامش دارن. این چیه که ما الان از اینکه پیش هم توی خونه هستیم روانی شدن همه؟ این چه مصیبتیه که افراد میگن نمیتونم پیش زنم بمونم، خل شدم. حالا لطیفه‌ش هم ساختم، میگه زنم هر یه صد یه بار به من نگاه میکنه میگه خدا لعنت کنه کرونا رو. خب خیلی ما گرفتار شدیم دیگه، خیلی گرفتار شدیم. باید دعا کنیم، مسترانه دعا بکنیم تو خلوتمون، تو جلوتمون. هی دنبال راه فر، هیچ راهکاری وجود نداره. یعنی بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. اگه رسیدی به این خیلی خوبه. اون وقت تو کار فرهنگیمون هم، شما بالاخره جهادگرای فرهنگی هستی در عرصه‌های مختلف، تو کار فرهنگی هم دیگه میدونید باید چی کار بکنید. میدونید باید الان ما چه تو کار فرهنگی داخلی، چه کار مدرسه، دانشگاه، حوزه، جامعه و سطح بین‌الملل باید کجا رو بریم، چی بگیم. سر خودمون رو با کارهای فرهنگی متنوع و متعدد کلا نذاریم، وقت تلف نکنیم. اگر کار فرهنگی بشه، کار فرهنگی دقیقاً باید همین دو جهتی رو که امام ما، نائب امام زمان فرمودن، فقط و فقط متمرکز بشه: زمینه سازی، تمدن سازی. میفهمیم دیگه باید این اتفاق بیفته. حالا اینجاست که باید استعدادامون رو به کار بیندازیم. حتی تو اگه اینو نفهمی، دعاهات هم دیگه به درد نمیخوره و نتیجه هم نداره. نماز شبت هم فایده نداره، به نتیجه نمیرسوندت. هیچ کاریت به نتیجه نمیرسه اگه نفهمی که تو باید تمام تمرکز وجودی تو همه پنج بخشت بذاری روی برطرف کردن موانع ظهور. رأس دعاهات و رأس فعالیت های علمیت، رأس فعالیت های حیوانی، رأس فعالیت های گیاهی و رأس فعالیت های اقتصادی، همش یه جهت پیدا بکنه. همون که در دعای کمیل داریم، وردن واحدا، یه چیز روی یه چیز تمرکز کنیم، بریم همه دنبال این. خب دعاها رو نگاه بکنید. امشب شب خیلی مهمیه. حالا عزیزانی هم که اینجا هستن یا به حرفای من میشنون، یه جوری خودتون رو تا صبح بیدار نگه دارید، چون شب قدره. دعاهایی که شما امشب نگاه میکنید، دعاهاش با دعاهای تمام ایام دیگه فرق داره، با دعاهای کل ماه رجب، دعاهای ماهای دیگه خیلی فرق داره. شبیه دعاهای شب قدر ماه رمضانه. اصلا ما امشب اینو داریم، تو ای خدا امشب تقدیر میکنی. اصلا دعاها دعاهای قدریه، یعنی ظرفیت امشب یه ظرفیت معمولی نیست، یه ظرفیت چندین ساله است. هر کس میخواد نکبت‌ها رو، مشکلات و گناهان و معصیت و آلودگی‌ها رو از زندگیش بیرون بکنه، امشب. هر کس میخواد توبه بکنه، آشتی بکنه با خداوند، امشب. هر کس میخواد گذشتهش رو جبران کنه، امشب. هر کس یه چیز بالاتری میخواد، موفقیت‌ها، پیروزی‌ها، پیشرفت‌ها در هر زمینه‌ای، امشب تقدیر میشه. نوع دعاها اصلا امشب هم این جوریه. حواستون باشه که خیلی معمولی نگه حالا یه شب مثل شبای احیا. خب ما تو طول سال ده ها شب با هم هستیم، احیا داریم دیگه. نگه حالا امشب یه شبای احیا است که جمع شدیم دور هم، نه. امشب شب قدره، شبی است که همه انبیا، اصلا ربطی هم به امام زمان نداره اهمیت امشب، همه انبیا امشب رو احیا می‌گرفتن، همه انبیا. خب ولی بله، همونطور که در خود دعا هم داریم، دعاهای امشب داریم، خداوند تبارک و تعالی یه فضیلتی رو به امشب اضافه کرد و اون میلاد مقدس امام زمان علیه السلام هست. دو تا حقیقت قدری امشب اومدن کنار هم قرار گرفتن: رحم زمانی نیمه شبان و لیله القدر، و یک رحم شخصیتی ولی الله العظم هم اضافه شد بهش. اگر انبیای دیگه، امت‌های دیگه فقط از رحم زمانی شب قدر استفاده می‌کردن، در تولد امام زمان به بعد یه رحم قدرتمند که خودش صاحب قدره و صاحب زمان هست اضافه شده به این ظرفیت. یعنی ما با دو تا ظرفیت قدری قدرتمند امشب روبرو هستیم و باید ازش استفاده بکنیم. یعنی خدا برای ما امشب جشنی را انداخته. حالا شما نگاه بکنید چقدر قشنگه که دعای مهمی امشب وارد شده که من فقط یه بخش کوچکی از اون رو میخونم. الهی تعرض لک فی هذا، خیلی زیباست. اینو تو نماز شبا هم داره ولی برای امشب وارد شده، گفته اینو امشب بخونید. الهی تعرض لک فی هذا اللیل المتعرض و قصدک القاصدون، ترجمه نمی کنم، و عمل یه بخششو فضلک و معروفک طالبون. خدا امشب همه میان در خونه تو، هرچه کار داره، هرچه گرفتاری داره، هرکس طلبی داره، هرکس نیازی داره، هرکس کمبودی داره، همه امشب میان در خونه تو. و عمل فضلک و معروفک، همشون امید دارن به فضل تو، یعنی بی حساب دادن و معروف تو، خوبی های تو، طالبون. حالا نکنید ولکه فی هذا اللیل، برای تو ای خدا امشب چیکار میخوای بکنی با ما؟ نفحاتون و جوائز، تو امشب فرصت سازی میکنی. نفخ یعنی نسیم رحمت، یعنی فرصت های ویژه. امشب خدا فرصت سازی میکنه بر هر کاری داری، جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و بخش انسانیتون، انشالله بخش امام زمانتون. خدا امشب فرصت سازی میکنه، یعنی اگه کسی عرضه داشته باشه امشب و خوب استفاده کنه، فردا، پس فردا، هفته دیگه براش یه فرصت ایجاد میشه، یه فرصت ویژه، هرچی که هست، هرچی که میخواید. یه کسی گیر اقتصادی داره، گیر گیاهی داره، نمیدونم بیماری داره، نمیدونم بس ازدواج، بخش مسائل علمیه یا نه بخش انسانیه، یه رحمت ویژه، یه نفخه ویژه، جایزه. ببین جایزه امشب شب جایزه است. میگه و جوائز، میگه خدای تو امشب جایزه میخوایی بدی. جشن تولد دیگه، جشن تولد، جایزه میدن امشب، جایزه میدن امشب، نفقات ویژه هست امشب، فرصت هست، یه فرصته. اونم دو تا رحم قدری مهم شب نیمه شعبان، وجود مقدس آقا امام زمان که خودش اصلا صاحب القدره. ای کاش امشب فرصت داشتیم به جای 2 ساعت احیا، 6 ساعت، 7 ساعت احیا داشتیم مثل احیای قدیممون. و من این دعاها رو براتون ترجمه میکردم، دعاها فوق العاده مهمه. رفید خونه نگید بخوابید، رفید خونه یه جوری چای، قهوه، غسل وارد شده، یه غسلی بکنید اگر نکردید، یه چیزی وایسید تا سحر این دعاها رو نگاه بکنید، چون دست میره اگر اینا رو نخواهید. امشب اینا رو تنظیم کردم برای امشب، از دستتون میره، فرصت از دست میره. این واقعا عوض عجز و بیارزگی آدمه که امشب، فردا هم که دیگه تعطیلی هست، اصلا همه دیگه ما هم دیگه الحمدلله که تعطیلیمون زیاد شد دیگه، قدر بدونیم. میگه امشب شب جایزه است. اونم چی؟ و هم نفخه داره خدا امشب، یعنی فرصت سازی میکنه براتون تو هر جنبه‌ای که بخواید، یعنی خدا موقعیت درست میکنه براتون، جایزه میده بهتون. جایزه چی میخواید؟ بابای میگه اگه 20 بگیری بهت جایزه میدم. بعد میخو حالا عزیزم جایزه چی میخوای برات بگیرم؟ هر چی میخوای برات بگیرم. ما هم دارن همینو میگن، جایزه چی میخواید؟ فکر کنیم ببینیم چی میخوایم جایزه. فکر داریم یا نداریم؟ اصلا فکر کردیم؟ و عطا، یا عطا هم داره خدا، و مواهب، بخشش ها. اوه چه خبره، چه خبره. تمنو بها، منت میذاری با این 4 تا، علی من تشاء من عبادک، به هر کی از بندهات بخوای. و تمنعها، اینش بد تلخه، من لم تستبق له العنایتو منک، من اش میکنی امشب این 4 تا رو از کسایی که قرار نیست مورد عنایت تو باشن، اصلا نمیخوان عنایت باشن. علامت خواستن چیه؟ الحمدلله شما دارید بیداری، ما اومدیم احیا، برای همین اومدیم دیگه، اومدیم جایزه بگیریم، اومدیم نفقه بگیریم، اومدیم عطایا بگیریم، اومدیم مواهب بگیریم، بیدار موندیم. الان ما بی خود که بیدار نمونن که، الان بیدار میمونه. اونم موجودی که تمام ذاتش فقر محض، گدای محض، ذاتش گدا آفریده شده، جنسش رو از گدایی آفریدن، از نیاز، از ضعف. حالا در مقابل غنی و قوی مطلق قرار گرفته، و امیرالمومنین فرمود امکان نداره خدا به شما امکان دعا بده و بهتون هیچی نده. امکان نداره. اگه خود اون چیزی که تو میخوایی هم نمیده، یا بهترش رو تو دنیا میده یا خیلی بالاترش رو ابدی برات ذخیره میکنه. تو دست خالی بیرون نمیری امشب، اینو بدون. حالا اینجاش خیلی جان خراش. وها حالا الان خدا یه حرف رو زدم. خب حالا من و ها انا، حالا خدایا منم، من. خیلی خوبه آدم عرضه داشته باشه یه موقعی جلو خدا وایسه بی خدایا من با این شکار ندارم، من این منم، مسکین فقیر مستکین مستجیر، لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. با یه عالم، یه عمر گناه، قفلت، لجبازی با تو، فرار کردن ازت، مستی دور شدن از تو. و ها انا، آدم کی میفهمدش این حرفو؟ داریم انسان وقتی میمیره هیچ جا نمیبرنش، اول یه سره میبرنش پیش خود و خدا، باید وایسه جلو خدا و خدا حرف بزنه. اگه خدا بهت گفت این چه شکلیه اومدی پیش من، این چه وضعیه اومدی پیش من، خیلی خطرناکه. دارم میگم چجوری دعا بخونید. از همه چی غفلت داشته باشید، حواست به شوهرت نباشه، به بچت نباشه، به خواهر برادرت، به پدر مادرت، تکیه گاه نیست چیز برای تو. شغلت، سلامتی، تحصیلاتت، تخصصت، وقتی به این شرکات دوچار میشی خدا واگذارت میکنه به همینا. بعد نه از شوهر خیر میبینی نه بچه خیر میبینی، زجر کامل شب تا صبح، شغلت، رشتت، تخصصت، همه چی کوفتت میشه. و خواهنه خدایا من گرفتارم، امشب تو خیلی قراره هدیه بدی، ولی سوالم هست به منم میدی؟ یعنی منم قراره دریافت بکنم یا نه؟ ها انا ذا عبیدک کل فقیر، من یه بنده کوچک فقیر تو هستم، یه بنده کوچیک فقیر، هیچی ندارم، دستم از یه طرف خالی، از یه طرف پر از گناه و معصیت و غفلت، پر از بیادبی، پر از جسارت، پر از مستی. من یه بنده کوچیک که فقیر تو هستم. المؤمل و فضلک، امیدوارم خدایا امشب یه جوری دیگه به من نگاه بکنی، یه جوری دیگه. و معروفک، امیدوارم به اینو. خب ادامش خیلی زیباست. حالا میخواد به خدا بگه خدای من امشب یه گرفتاری دارم، یه فرق دارم. حالا این جملات انقدر قشنگه، اینو حتما رفتید خونه یه نگاهی بندازید، فارسیش هم بخونا که عربی بلد نیستم. بله امشب اینو فقط میخواستم بگم، خیلی مهمه امشب. خب یه چند جمله هم دعاها رو کلان امشب نگاه کنید دیگه، امشب دعاهای قشنگی داره. میخوام یه دعا، قسمتی از یه دعا رو براتون بخونم. حیف آخه این رو نگیم بهتون. این اعمالی که امشب داره یه دعایی داره، این دعا حتما بخونیدش. اللهم به حق لیلتنا و مولودها، خدای من قسمت میدم. ببین هر دوشو اوورد، چقدر ظریفه، معصوم چقدر دقیقه. دوتا رحم رو یه جا ذکر میکنه، اللهم به حق لیلتنا و مولودها، خدای قسمت میدم به حق امشب و اون کسی که توش به دنیا میاد، هر دو رو آورد، هم اهمیت شب رو آورد، هم شب قدر رو آورد و هم مولودش رو آورد. یه کسی بره در خونه خدا تو شب قدر، شب نیمه شعبان، خدا رو قسم بده، قسم بده خدا رو به امشب و به آقا امام زمان، یعنی عزیزترین کس در نزد خدا و حجتک و موعود حالتی قرنت الى فضلها فضلن، به فضیلت امشب یه فضل دیگری رو تو مغرور کردی. میاد 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 تا میرسه به وجود مقدس امام زمان و چقدر حرفای قشنگی در مورد امام زمان داره، کلمات فوق‌العاده زیبا و با عظمتی در مورد امام زمان علیه السلام داره، شخصیت معصوم رو معرفی میکنه. آدم خیف خودشو تو شأن امام زمان نبینه و امام زمان رو تو شأن خودش نبینه. این کلمات مال آدم حسابی هست، گفتن این کلمات مال یه کسیه که قدر اینا رو میدونه. کسی که نمیفهمه کیه، این کلمات رو خیلی ساده از کنارش رد میشه. خب یه سری القابه دیگه، بله یه سری القابه، خب اونا هم دارن دیگه، نمیفهمه که باباشه و نمیفهمه که خودش هم میتونه برسه. اینا رو از کنارش رد نشیم. مدار و دهر، آقا چه حرفیه مدار و دهر، یعنی همه ما سوالله حول وجود این آقا داره میگرده، همه ما سوالله، قطب این آقا، قطب عالم، مدار و دهر و نوامی سل عصر، ناموسای زمانن اینا و ولات الامر، صاحبان امر، همه چی دست ایناست. کل شیء احسیناه فی امام مبین، همه چی. والمنزل علیهم ما یتنزل فی لیلت القدر، اینا کسایی هستن که هر چی شب قدر نازل میشه پیش اینا میاد. و اصحاب الحشر و نشر، خیلی این کلمه سنگین، از دستان راجعش وارد نشی، وقتمون نمیرسیم واقعا. اصحاب حشر و اصحاب نشر، تراجم تو وحیه، مفسر و مترجم وحیه تو، ولات و امره و نهیه، اللهم. حالا برای خودمون میخوایم دعا کنیم، اینم بگیم دیگه بس دیگه، اللهم فصل علی خاتمهم، به آخرینشون خدایا درود بفرست به اون آخریه، و قائمهم، قائمشون، المستور عن عوالمهم، اونی که فعلا مستوره، پنهانه. حالا دعا کنیم، امشب میخوام دعای قدری بکنیم دیگه. دعاها رو دقت کنید، انقدر دوستتون دارم که نمیتونم از نگم اینا رو من به شما های حرفا رو، یه ذره معطل میشید اما کلافه هم ممکنه بشین. اللهم و ادرک بنا ایامه، خدای ما رو برسون به ایامش. وای کیف داره آدم برسه به ایام امام زمان، وای کیف داره آدم زنده بمونه، انقدر کیف داره، انقدر کیف داره، انقدر عالیه که اولیاء خدا میگن خدایا بگه یه 40 روز قرار با خدا بذار دعای عهد بخون که خدا ببری عهد ببندی با خدا دیگه، خدا ببره زیر تیغ عهد خودت، خدا ببین من باید عهد بستم، مردم موقع ظهور برگردم، چون بودن اون لحظه فوق العاده است. ایشالله یه شبی صدای جبرئیل رو بشنویم همه بود، چه شبت اون شبی که همه ما صدای جبرئیل رو بشنویم که آقا داره میاد، آقا داره میاد. خیلی صحنه قشنگیه. قربون جبرئیل برم، یه صلوات محضر مقدسشون خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد از نماز مغرب میاد خدمت، به صورت ناشناس میاد خدمت امام حسین و میگه خب آقا شما اینجا نشستی چه کار؟ آقا امام زمان هم میگه که هوا گرمه، نشستم یه ذره خنک شه پاشم نماز عشامو بخونم. جبریل میزنه زیر خنده، تا امام میبینه جبریل میخنده میشناسدش. جبریل میگه پاشو دیگه تمومه، پاشو پاشو ببرمت پیش بابات، اجدادت میخوان باید حرف بزنن، قرار کاری بکنی تو، بیا میخوان ازت یه قولایی بگیرن و عهد نامت رو بدن دستت، برو شروع کن. چه شب عهد. آخه خدا برسون ما رو به ظهورش و قیامش. وجعلنا این قدر بخواید اینو، وجعلنا من انصاره، ما رو این لیاقت رو بده که وقتی ظهور کرد چش تو چشش شدیم اینجوری نگات کنه که آره این کمک من بود، نه غافل از من و خون به دل من بکنه، نه این کمکم بود. آره ای چه مزه داره امام زمان اینجوری با آدم نگاه بکنه، خیلی مزه داره. یه فرمانده به سرباز با وفاش، به فرزند با وفاش نگاه بکنه، آره بگی میدونم خسته شدی، میدونم زحمت کشیدی، میدونم خون دل خوردی، میدونم آبروت رفت، میدونم خرج کردی، میدونم وقت گذاشتی. چقدر مزه داره. اولیاء الهی اینجوری دعا کردن دیگه، میگه شما هم امشب شب قدر اینجوری بکن. خیلی بد آدم هیچ عرضه‌ای بر امام زمان نداشته باشه، خیلی بد آدم تصمیم نگیره برای اینکه کمک باباش باشه، به کمک امامش باشه. خیلی بده مرگ به این عمری که به این بدنی که هیچ چیش به امام زمان نمیرسه ازش، فقط انگله و مصرف کننده و خون دل. وقرن به 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 به، چقدر ما رو دوست دارن، چقدر عالی به ما یاد میدن حرف بزنیم. ما عقلمون نمیرسه اینجوری حرف بزنیم، هیچ کس عقلش نمیرسه. وقرن ثارنا به ثاره به، خدایا خون ما رو با خون اون، خون من با خون امام زمان، خون خواهی من با خون خواهی امام زمان، اینا رو خدای اینا رو با هم قرین کن. یعنی وقر انسارنا به ساره، یعنی میدونی چی؟ یه جوری بگم نمیشه آخه، خیلی چیزاش هم گفت. یعنی خدایا من و امام زمان رو بکن یکی. جوری بگم خوبه؟ ما بشیم یکی، یه روح تو دوتا بدن. آی جیگر میخواد یکی از جلو خدا وایسته بگی که من و امام زمان رو یکی کن. یکی میشیم؟ حاضری؟ باید دست از خیلی چیزا برداره آدم یکی بشه، یاد بگیره فانی بشه، کلاسا و شخصیت های کاذب و نمیدونم تعلقات جمادی و نباتی و حیوانی و علمی رو همه رو وذب کنی اگه میخوای یکی بشی. یعنی بی مرز بودن، یعنی مرز نداشتن، تو خواب بیداری، شب تعطیل، غیر تعطیل، یعنی تو مال، تو وقت، تو عشق، تو دعا، تو گریه، تو دلتنگی، تو هیچی. برداره این حریما رو. ما انقدر داریم توی مؤسسه میان تا یه به یک وضع جمادیشون لطمه بخوره ما نیستیم، به وضع گیاهیشون لطمه بخوره ما نیستیم، به وضع دنیایشون لطمه بخوره ما نیستیم، انقدر از اینا داشتیم که نگو، هزاران هزار آمدن. او ما میخوام امام حسین اون کارو کنم، عاشق امام حسین، تو رو خودت رو بذار که برای امام حسین خدمتی بکنی. بعد میبینی با هیچ چیز جور در نمیاد، تا یه ذره به کار علمیش برخورد بخواد بکنه، تا بخواد یه فوش بشنوه، چهار تا حرف تون بشنوه، یه ذره بی آبروش بره، ما نیستیم. فقر انسارن و به ساره خیلی حرف داره. وکتوبنا، بنویس اسم ما رو خدایا فی اعوانه. وای این جمله چه دلی میبره از آدم، بنویس اسم ما رو جز اعوانش دیگه چی؟ و خلصائه. خلصات بگم چجوری بگم؟ لاتی معنا کنم براتون. نداریم باش. خلصائه یعنی یعنی خالصیم باش، شیل پیله نداریم باش، هیچ امر هیچ پنهانی نداریم باش. خلصای یه شخص و کسای خصوصی یه شخص رو میگن خلصای. ویژه ها، ویژه بشیم. اسمار خدا تو اینا بنویس. جیگر میخواد که بره ثبت نام کنه تو اینجا، چون میگن خب حالا باش اگه میخوای ویژه بشی بیا تراشت باید بدیم. میری سر کلاسش؟ نه. میری تراش بخوری؟ خب باید آدم جیگر داشته باشه وایسه تراش بهش بدن خالص بشه. خالص دیگه، دیگه خلاصه ازش معلومه دیگه. و احبا و احینا فی دولتهی نائمی. خدای ما رو زنده بدار تو دولتش که برسیم به نعمت. اون موقع نعمته. اون موقع جمادی بیا و ببین، گیاهی بیا و ببین، حیوانی بیا و ببین، علمی بیا و ببین، معنوی بیا و ببین. برکت محض، بهشت. برای همین هم بزرگان بعضی هم اشتباه برداشت کردن. حالا داستانه دیگه داریم نباشه، بعضی ها متوجه داستان نشدن. برای همین زمان امام زمان اصلا یه چیزی با همه زمان ها متفاوته. یعنی این تصور رو بکنید که هیچ کس هیچ مشکلی نداره، هیچ کس موضوعی برای غم و غصه نداره، هیچ کس محدودیتی نداره، هیچ کس مریضی نداره، هیچ کس درد نداره، طلاقی قرار نیست اتفاق بیفته، دعوا درگیری قرار نیست اتفاق بیفته، همه عاشق همن، همه تو صلح محسن، قصه ای تهدیدشون نمی کنه. بودی یعنی چی؟ یعنی بهشت. امام ازام وقتی میاد بر یه فضای برزخی مثل بهشت برزخی برای ما ایجاد میکنه. فضا دیگه فضای عادی نیست. و احیه نافی دولتهی قربون ائمه برن چقدر ما رو دوست داشتن این حرف رو گذاشتن تو دهن ما. و احیه نافی دولتهی نائمین و به صحبتهی قانمین. غنیمت ما این باشه که ما هم صحبت امام زمان باشیم و صاحب امام زمان بشیم. خیلی حرفه، اما یه جمله دیگه بگم تمامه. این یه جمله رو داشته باشید. و به حقهی قائمین، ما مثل خودش قائم بشیم اما قیام کنیم به حقش. قیام کنیم به حقش میدونی یعنی چی؟ تمام شد عرض من. قیام کنیم به حقش، فکر بکنید شما الان یه رفیقی داری، بابات، بچت تو زندانه، به حقهی قائمی. اما بچه رو امشب گرفتن، دیدید؟ بچه‌ش جرم مرتکب شده، کار غلط کرده. میدید مادر انقدر شیفته این بچه هست، اصلا عیب و ضعف بچه‌ش رو نمیبینه. این پسر عیب و ضعف پدرش رو نمیبینه، این پدر عیب و ضعف به پسرش رو نمیبینه. یعنی امشب بچه من تو زندان بخوابه؟ مال من امشب بذار تو زندان بخوابه. میرم سند از هر جا شده پیدا میکنم، سند گرو میذارم، نباید زندان بخواه باشه. اینو بهش میگن قیام به حق. فهمیدی چی میخوام بگم؟ آه، قیام به حق. قیام به حق یعنی تا آقا تو نیوردی راز نمیتونی بخوابی، تا آقا تو نیوردی نمیتونی دنیا داری بکنی تا آقا تو نیوردی، نمیتونی تصمیم گیری دیگه برای وضعیت دنیایت بکنی تا آقا تو نیوردی، یعنی من اصلا نمیتونم آروم باشم. قیام به حق نیست. آره من 1 میلیارد پول تو خونه داشتم، 200 میلیون تومان پول کمک کردم برای کار امام زمان. 200 میلیون زیاده، ولی قیام به حق نیست. 2 ساعت در روز برای امام زمان کار کردم، این قیام به حق نیست. بچت بود، شوهرت بود، زنت بود، دختر پسرت بود، چی کار میکردی؟ اگه زندان نباشه، برای اگه زندان نباشه. قیام به حق یعنی که حق امام زمان زندان نیست. 1180 سال آوارگی، خدا حق امام زمان نبوده. قیام به حق یعنی که براش تو دنیا کار بکنی، یعنی پاشی. دیشب یه صحنه من دیدم، درود فرستادم به این مرد. یه مردی تو نیویورک فریاد میزنه، یه سخنرانی حدود 20 دقیقه بدون بلندگو داد میزنه، نیویورک توبه کن، از مفاسدت، از غرورت، از تکبرت توبه کن تا مسیح بیداره میاد. یه سخنرانی 20 دقیقه واسه وسط تو شهر نیویورک داره داد میزنه، میخواد حرفو برسونه به همه دنیا. اصلا کاری نداره، میوزه یه جور برسه حرف من. به حقه قائمین یعنی تو باید شب و روز جون بکنی و زحمت بکشی. جون کندن نیست، عاشقیه، عاشقیه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.